و کشورمون حضور در بازی‌های پارالمپیک هستش.
بله.
ما تا به حال در پارالمپیک‌ها هیچ داوری از کشورمون در این رشته حضور نداره.
خیلی عجیبه واقعا. من باورم نمیشه ما این همه تو پاروزنه‌برداری مطرح بودیم که هیچ داوری نداشته باشه. بله می‌فرمودید در خصوص هدف
نامتون. بله متاسفانه تا به حال این اتفاق مهم صورت نگرفته و امیدوارم با تلاشی که خواهیم کرد و حمایت کمیته محترم پارالمپیک و فدراسیون جانبازان انشاءالله این توفیق حاصل بشه که بتونیم نام کشورمون رو در آوردگاه پارالمپیک هم مطرح کنیم، چون به هر حال رشته پاروزنه برداری با 20 مدال طلایی که در بازی‌های پارالمپیک داره خیلی جایگاه کلیدی داره و کشور ما هم همواره یکی از قطب‌های این رشته محسوب می‌شده. و نکته جالبی که آقای اسدی خدمت شما استاد بزرگوار عرض کنم اینه که ما در این مسابقات اخیر قاهره برای اولین بار در بخش بانوان هم پاروزنه‌برداران ما موفق به کسب مدال در عرصه جهانی شدند.
بله،
این بسیار بازخورد فوق‌العاده خوبی در بین کشورهای دیگه و مسئولین کمیته بین‌المللی پارالمپیک داشت و امیدواریم این موفقیت‌ها تداوم داشته باشه تا انشالله ما مدال پارالمپیک رو برای بانوانمون هم داشته باشیم.
انشالله. فقط من اینم سوال بکنم، قطعا با این شرایطی که شما گفتید راجع به پاروزنه‌برداری علاوه حقوق و دستمزد و اینا هم که اصلا نمیشه روش حساب کرد، باز همون بحث عشق و علاقه است و اینکه چه انتظاری از فدراسیون کمیته ملی پارالمپیک و وزارت ورزش دارید؟ کوتاه برای من آقای عباسی اگر
بله میتونه. خیلی کوتاه بگم، ما طی سالهای قبل که مسابقات قهرمانی کشورمون بهمن ماه برگزار میشد، بهمن سال بعد دستمزد بچه‌ها پرداخت می‌شد و این واقعا خیلی بازخورد بدی بین داوران داشت و یه مقدار شرایط خوبی رو به وجود نمی‌آورد. تنها خواسته ما اینه که فقط احترام بچه‌ها حفظ بشه و اون شهر جایگاهشون رعایت
انشاءالله.
خیلی ممنون و متشکرم ازتون جناب آقای احسان عباسی، داور بین المللی پاروزنه‌برداری. آرزوی موفقیت داریم برای شما و سایر داوران در ادامه مسیر. خیلی ممنونم از اینکه با ما صحبت کردید در برنامه داوران رادیو ورزش. درود به شما. باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خواهش میکنم. سرزمین عشق و رویامی خاطرات و آرزوهامی، سه حس شهامت تو چشای مردای میدون، مثل گرمای شادی تو شبای سرد زمستون، مثل بارون نم نم، مثل لبخند مادر، مثل یه برد شیری تو لحظه های آخر. ایران دل من با اسم تو روشنه، ایران بی تو قلبم هرگز نمیزنه، ایران دل من با اسم تو روشنه، با تو میمونم، با تو موندن فوق‌العاده است، من با تو ترانه خوندم از تو خوندن فوق‌العاده است، از تو خوندن فوق‌العاده است، مثل حس شهامت چشای مردای میدون، مثل گرمای شادی تو شبای سرد زمستون، مثل بارون نم نم، مثل لبخند مادر، مثل یه برد شیرین تو لحظه های آخر. ایران دل من با اسم تو روشنه، ایران بی تو قلبم هرگز نمیزنه، ایران بی تو قلبم هرگز نمیزنه.
تشکر میکنم از همراهی تک تک شما خوبان با برنامه داورانه رادیو ورزش. اما از شما پرسیدیم در این برنامه نظرتون در خصوص داوری دیدار استقلال و آلومینیوم عراق رو به ما بگید. 3306 شماره پیامک ماست، 220-213-88 هم شماره تلفن ما. بریم به سراغ پاسخهای شما عزیزان.
خواستم بگم داوری امروز بازی استقلال و آلومینیوم خیلی خوب بود، عالی بود، واقعا به موقع کار داد، به موقع سوت زد، بعد همه چیش هم تکمیل بود، دوندگیش هم عالی بود. اکبر حشاقی هستم از نسیم شب.
آقای پیام حیدری داور خوبی نیستن، بسیار داور متوسطی هست و این بازی رو هم خوب قضاوت نفرمودن. حتی در مورد پنالتی که منجر به گل آلومینیوم به استقلال شد، با اینکه رفتن از تلویزیون VIR که نگاه کردن اون پنالتی نبود.
سلام خدمت مجری محترم برنامه. من یه سوال دارم. اکثر بازی‌ها و اکثر رشته‌های ورزشی الان دیگه تایم مفید می‌گیرن، یعنی داور اصلا دیگه داخلی تایم نداره، بازی از جریان افتاد در همه رشته‌ها خب تایم گرفته میشه، اما فوتبال اینجوری نیست. اما متأسفانه امسال لیگ ما طوری شده که اکثر تیم‌ها رو به طرف وقت‌کشی می‌آورن، مثلا نتیجه رو نگه‌دارن، بعد آخر بازی هم این داور یه تایمی رو می‌گیره که اصلا قابل قیاس نیست. یعنی اون وقت‌کشی که انجام شده یه تیم خاص هم نیست و خیلی‌ها دارن این کار انجام میدن. امسال متأسفانه تو لیگ ما خیلی نمود پیدا کرده. من می‌خواستم سوال کنید از کارشناسای داوری بر چه اساسی تایم وقت اضافه رو می‌گیرن، چه جوری اینو انجام میدن وقتی که یه بازی بالای 10 تا 12 دقیقه؟ آیا براشون سخت تعیین کردن، یعنی نمیتونن بیشتر از یه زمانی بگیرن، یا اینکه نه گاهن می‌بینم سلیقه‌ایه؟ آیا واقعا این درسته؟ ممنونم. رسولی از خوزستان.
تشکر میکنم از تک تک شما شنوندگان نازنین که تماس میگیرید با رادیو ورزش به شماره 220-213-88 و نظر خودتون رو در خصوص سوال به ما میگید. اما بریم به سراغ پیامک های شما خوبان. قطعا راجع به تماس تلفنی شما هم صحبت خواهیم کرد با آقای اسدی در همین برنامه. اما آقا سعید از کرج که شنونده ما هستن گفتن هیچ وقت نمیشه داور در طول 90 دقیقه هیچ اشتباهی نداشته باشه، ولی این مسابقه خیلی کم نقص بود و میشه در کل گفت که یکی از بهترین و کاملترین داوری های آقای حیدری بوده. تشکر میکنم از شنونده خوبمون که به ما پیام دادن، گفتن که آقای بهنامفر گفتن که از قضاوت آقای پیام حیدری که دیدار دو تیم استقلال تهران و آلومینیوم عراق رو سود زد خیلی راضی هستم، عادلانه قضاوت کردن. آقای حقانی از رشت هم گفته داوری خوب بود. عباس آقای روحنده راننده تریلی از بندر ترکمن گفتن داوری عالی بود. شنونده محترممون آقا فریدون شریف از شیراز گفتن به نظر من پنالتی که برای تراکتور گرفت درست نبود. سید جواد بلوچی از مشهد گفته که داوری خوب نبود. ممنون و متشکرم ازتون. دیگر شنونده خوبمون جناب آقای بیت الله سلیمی گفتن که چرا داوری اون پنالتی رو برای استقلال گرفتن و پنالتی نبود، در واقع پنالتی برای استقلال بوده، برای تراکتور نبود. دوست شنونده قبلیون گفتن تراکتور نه استقلال بوده. بریم به سراغ شنونده محترم دیگرمون. علی آقای احمدی از مشهد گفتن امروز خیلی کم نقص و بی اشتباه بوده داوری. ممنونم ازتون. دیگر شنونده خوبمون گفتن که چون ساپینتو طاقت شکست رو نداره و همه میترسن داورهای مقدار محتاط عمل میکنن. نظر شماست؟ نمیدونم.
به نظر من خیلی مهمه اینه که از وی آر استفاده کرد، اخراج همین بازیکن آلومینیوم بود. اینا رو واقعا باید خیلی سختگیری کنن. من درست طرفدار تیم استقلال هستم، همچین اتفاقی اگر مثلا محکم سخت گرفته بشه باعث میشه که آقای کوشتی تو بازی آسی هم اشتباهی نکنه، باید بفهمه که وی آر هست میگیرن بعد اخراج داره، محکم برخورد کنن باعث پیشرفت بازی هایمون تو آسیا میشه. با تشکر از شما.
به نظر من داوری استقلال آلومینیوم کاملا عادلانه بود. با تشکر.
آقا مسعود به ما گفته که داوران برای دو تیم تهرانی سوت میزنن همیشه و حق تیم‌های شهرستانی خورده میشه. نظر شماست؟ گفتن این عدالت نیست، داور بایستی صادقانه داوری بکنه نه برای دو تیم خاص. ممنونم ازتون. آقا رضا از تهران گفتن داوری اصلا خوب نبود. این شنونده ما گفتن 902 4 شماره آخر 8879 گفتن پنالتی آلومینیوم پنالتی نبود. ممنون. تشکر میکنم دوستان شنونده. 19 و 11 دقیقه هست، همچنان با برنامه داورانه از رادیو ورزش همراه شما هستیم. خب ارتباط بعدیمون برقرار شده با سرکار خانم فهیمه فتاحی، مسئول امور داوری بانوان هیئت فوتبال استان تهران. خانم فتاحی سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید
خانم فتاحی. سلام،
درود بر شما،
شبتون
بخیر،
عرض ادب
خدمت همه همکاران محترمتون، خسته نباشید، و عرض ادب خدمت همه شنوندگان محترم برنامه خوبتون. خیلی ممنونم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید، در خدمتون هستم.
درود به شما، ما هم تشکر میکنیم که دعوت ما رو قبول کردید در این برنامه. جناب آقای اسدی گفتگوی شما رو میشنویم با خانم فتاحی، بفرمایید.
منم خیلی خوشحالم که خانم فتاحی با شما هم کلام میشیم، خیلی هم خوشحالم که بخش داوری بانوان ما تو رشته فوتبال به جایی رسیده که ما میتونیم به عنوان یه موضوع کلی به اون بپردازیم. برای شروع هم به نظرم بد نیست شما از آماری از داوران بانوی فوتبالمون تو تهران که قطعا یه استان پیشتاز میتونه باشه نسبت به سایر استان‌ها، این آمار رو اگر ارائه بفرمایید، چون من سوالم زیاد دارم، کوتاه بفرمایید بتونیم به همه سوالامون برسیم. ایشون
والا در ارتباط با تعداد که فرمودید، تعداد بانوانمون تو سالهای گذشته خب رو به رشد بوده، رو به افزایش بوده به لحاظ کمی و کیفی. ما تو استان تهران الان داوران فعالمون که تو استان دارن فعالیت میکنن حدود 100 نفر داور خانوم داریم که تو فوتبال و فوتسال با هیئت فوتبال همکاری میکنن، و در سطح کشور هم اگه بخوام خدمتتون بگم ما 15 تا داور فوتبال و کمک داور داریم که توی مسابقات کشوری با فدراسیون فوتبال همکاری میکنن، و 13 تا داور فوتسال داریم که اینا در کشور تو لیگ‌های برتر و مسابقاتی که به صورت مجتمع تو فدراسیون فوتبال برگزار میشه همکاری دارن. توی در زمینه فوتبال ساحلی هم امسال ما تونستیم دو تا نماینده داشته باشیم تو مسابقات کشوری، که به هر حال یه مقدار میتونیم بگیم که روند نسبت به سال‌های گذشته در همه زمینه‌ها رو به رشد و از لحاظ کیفی هم برای ما رضایت بخش بوده.
درسته خانم فتاحی، قطعا وقتی ما میخواستیم صحبت از بحث داوری فوتبال به خصوص بانوان بکنیم در گذشته، شاید یه جوری مشکلاتی اول کار وجود داشت، الان به یه شکل دیگه با توجه به اتفاقاتی که رخ داده توقع و انتظارها بالا رفته. من از شما میخوام این سوال رو داشته باشم، ما میدونیم یه مقایسه بین مشکلات اون موقع و انتظارات الان داشته باشیم، چون هر دوتاشون میتونن به عنوان یه چالش پیش روی داوران بانوی ما باشن.
بله قطعا فرمایش شما کاملا درسته. خب ما شاید 10 سال پیش باید میومدیم حالا به لحاظ فرهنگی اجتماعی اول ثابت میکردیم که بانوان فوتبال بازی میکنن، و حالا این بانوانی که فوتبال بازی میکنن قطعا یه تعداد داور بانو احتیاج دارن که مسابقاتشون رو داوری کنن. ولی خب حالا این الان به لحاظ کلیت پذیرفته شده است، یعنی ما
کاملا جا افتاده دیگه.
بله ما پذیرفتیم که لیگ برتر فوتبال فوتسال بانوانمون به لحاظ حرفه‌ای داره کار خودش رو درست انجام میده و حالا ما داورای حرفه‌ای داریم که حتی تونستن به اتاق وار مسابقات لیگ برتر آقایون راه پیدا کنن.
بله
مسیر رو به رشد و مثبت بوده، ولی خب چالش هایی که الان هست به لحاظ کیفی و آموزشی، روند داوری یک روندیه که تو سالهای گذشته خیلی تغییرات وجود داشته. شاید مثلا ما 10 سال پیش کتاب قوانین انقدر عوض نمیشد، ولی الان تو میتونم بگم 2-3 سال گذشته یکی از چالش ها همین تغییرات زیادی بوده که تو کتاب قوانین حالا چه داوری فوتبال چه فوتسال به وجود اومده. ما به لحاظ آموزشی باید این روند رو روبروش نگه داریم، این حفظ و نگهداری چیزهایی که فعلاً به دست اومده خیلی مهمه. خب ما داوری جوانی الان داریم که کم کم دارن میان، این انتقال نسله به هر حال از دهه 60 به 70 و 80 داره اتفاق میفته، تو داوریمون هم هست. خب این یه چالش بزرگیه که ما بتونیم این دانش و تجربه قبلی ها رو به بعدی ها انتقال بدیم، این روند آموزشی رو حفظ بکنیم و به هر حال هر چقدر که بریم جلوتر این مسیر حرفه‌ای‌تر میشه، نگاه ما هم باید حرفه‌ای‌تر باشه و این برابری رو بتونیم بین خانم ها و آقایان تو داوری در واقع ایجاد بکنیم و حفظش بکنیم. این فکر میکنم الان چالش بزرگتری هستش نسبت به قرار. البته تو استان تهران ما یه کارهایی کردیم تو این زمینه، چه به لحاظ آموزشی چه به لحاظ حق و زحمه تأسیس کردن داورامون، به هر حال سعی کردیم این برابری رو تا حد زیادی ایجاد بکنیم.
درسته. الان لابلای صحبت شما من به این نتیجه میرسم که الان استقبال قطعا نسبت به گذشته بیشتره، به قول معروف نیاز به دوره‌های آموزشی داره. یه مقدار راجع به مقدار استقبال به ما بگید و اینکه اصلا فعالیت‌های آموزشی شما در طول سال چقدر هست و چه دوره‌هایی رو پشت سر گذاشتی؟
بله ما از لحاظ آموزشی حالا این 2 سال گذشته که خود من توی هیئت فوتبال استان تهران مشغول به کار هستم، ما روند آموزش رو اومدیم از ناظرای استان تهران شروع کردیم، چون فکر کردیم که اگر قرار باشه داورهای خوبی داشته باشیم به لحاظ آموزشی ناظرهای بهتری و قویتری باید داشته باشیم که بتونیم این فرآیند آموزشی رو منتقل بکنیم. بخاطر ما یه چند دوره اولی کلاس‌های آموزشیمون رو با ناظرهامون شروع کردیم، چه در فوتبال چه در فوتسال، و بعد کلاس‌های آموزشی که برای داورامون به صورت تخصصی حالا چه به لحاظ تئوری چه به لحاظ عملی این کلاس‌ها تو استان تهران برگزار شد. سعی کردیم که در واقع این کلاس‌های آموزشیمون بیشتر روی مباحث و تغییرات جدید قوانین باشه تو سال‌های گذشته، و ما سعی کردیم با داورای جوان این وسط پیدا بکنیم که هم با استعدادن چه به لحاظ کیفیتشون توی زمین، و حالا یه مبحثی هم هست به حال یه مبحث چالش برانگیزی که ما تو سالهای گذشته در ارتباط با بانوان داشتیم، بحث آمادگی جسمانی بوده. ما سعی کردیم رو این زمینه هم خیلی تمرکز بکنیم و به لحاظ تست هایی که بانوان باید پاس بکنن سعی کردیم این کیفیت رو افزایش بدیم و ارتقا بدیم که بتونیم در واقع همسو با اون افزایش حضور بانوانمون در سطح بین المللی بتونیم کیفیتمون رو در سطح ملی و مسابقات کشور خودمون هم افزایش بدیم.
بله خوشبختانه توضیحاتی که میدید هم منو یه مقدار ترغیب میکنه. تو سوالات منم بود شما بهش اشاره میکنید، بحث ناظران رو اشاره کردید. برای من این سوال هست که ما تو تمام مسابقاتمون امکان استفاده از ناظر داریم؟ چون من یادم میاد با آقای سلیمانی که صحبت میکردیم ایشون میگفت تو بخش پایه ها هم مشکل داریم در خصوص اعزام ناظر. ما تو بخش خانوم ها تو همه مسابقاتشون ناظر داوری داریم؟
خب این تفاوت بین تعداد مسابقات بانوان و آقایون، چون مسابقات آقایون در سطح استان تهران خیلی گسترده تر برگزار میشه، قطعا نیروی انسانی که بخواد در همه این مسابقات حضور داشته باشه کمه، ولی مسابقات بانوان ما خیلی وقتا به صورت مجتمع برگزار میشه، مثلا 1-2 تا سالن توی تهران هست که داره مسابقه برگزار میشه و چند مسابقه پشت سر همه، ما میتونیم مثلا یک ناظر مستقل اونجا داشته باشیم که همه بازیامون رو پوشش بده. ما سعیمون برای این هستش که آموزش اتفاق بیفته و با سعی میکنیم که همه مسابقاتمون ناظر داشته باشه. تا به امروز که باهاتون صحبت میکنم البته تو زمینه فوتسال اوضاع بهتره، چون فوتسال خدمتش خیلی بیشتره در ارتباط با بانوان و خب خانمای پیشکسوتمون توی بخش نظارت فوتسال تعدادشون بیشتر از فوتباله. سعی میکنیم حالا این مسابقات همیشه جوری برنامه‌ریزی بشه که ما یه نفر پیشکسوت و یک فرد با تجربه اونجا داشته باشیم که حاضر و ناظر باشه بر کار داوران و بتونه بازخوردهای انتهای کار که میده بتونه برای داورا گره‌گشا باشه، چون به هر حال این که فقط قضاوت اتفاق بیفته نیست، اون آموزش حین کار برای ما خیلی بزرگتر و ارزشمندتره.
بله، باز تو صحبتاتون اشاره به بحث آزمون ها کردید. من تو خبرها دیدم که ظاهراً مرداد ماه ما یه آزمون داوری بانوان برای لیگ برتر حتی معرفی به آکادمی آسیا رو داشتیم. من میخوام ببینم این حد نصابایی که تو این آزمون ها هست بین خانم و آقایون متفاوته، یعنی اون حد نصاب ها برای آقایون یه حدیه برای خانم ها یه حدیه یا نه شبیه هم هستش؟
در ارتباط با تست‌های آمادگی جسمانی، خب فوتبال و فوتسال دو تا تست کاملا مجزا و متفاوت دارن. اینها بر طبق اون معیارها و اون استانداردهایی هستش که فیفا با آزمون خطا بهش رسیده و ما هم از همونها تبعیت میکنیم. قطعا یه مقدار اختلافاتی چون به لحاظ فیزیولوژیکی بین خانم و آقایون وجود داره توی تست‌ها هست، ولی این تست‌ها استاندارد شده است و خیلی اختلافات زیادی بینش نیست، در حد ثانیه با هم تفاوت داره. مثلا اگر تست آقایون برای لیگ برتر فوتبالمون مثلا اگر استراحت 18 سنه برای بانوان بین 20 تا 22 سنه، یعنی تفاوت خیلی فاحش نیست، ولی خب به لحاظ اون این تست‌ها اینجوری طراحی شده که هر کسی بتونه اینها رو پاس بکنه میتونه بالاترین سطح رو قضاوت بکنه. یعنی پشت این تست‌ها به لحاظ علمی کلی امتحان و آزمایش و خطا روی داورهای بین‌المللی قبلی اتفاق افتاده و بعد این تست ها وارد شده به همه کشورها. ما به لحاظ کیفی و کمی باید از همین تست ها تبعیت کنیم. هر تعدادی هم تست آمادگی جسمانی تا به امروز گرفته شده، چه برای افرادی که میخوان معرفی بشن به آکادمی AFC، چه کسانی که در لیست بین‌المللی هستن و تست های سالیانه رو میدن و چه افرادی که تست های پیش‌فصل رو باید پاس بکنن، این تست ها استاندارده. فقط تفاوت در این هستش که تست های فیفا لول بندیه، در چند ساعت برگزار میشه که حالا با توجه به اون ساعتی که اون داور قراره بره قضاوت بکنه اون تست رو باید با موفقیت پشت سر بذاره.
بله. بعد حالا یه بحثی هم که این وسط میمونه چالش هایی که ما تو مسابقات آقایون داریم میبینیم، خب به خاطر پخش تلویزیونی هم شاید خیلی به چشم میاد. میخوام ببینم بله، تو بخش خانم ها این چالش ها و درگیری ها رو دارید شما؟
خب این درگیری ها در بانوان خیلی کمتره، ولی نمیتونم بگم وجود نداره، قطعا وجود داره. به هر حال ماهیت بازی فوتبال و فوتسال به دلیل اون برخوردها و تنش‌هایی که در ذات خود این بازی وجود داره، در ذات مسابقاتمون وجود داره، هست. در بازی بانوان هم هست، اما خیلی متفاوته با بازی‌های آقایون و چون خب کمتر دیده میشه و این همین چالشی که شما فرمودین واقعا وجود داره. یعنی ما تا به امروز هیچ پخش زنده مسابقات بانوانمون رو نداشتیم. به خاطر این کمتر دیده شدنه یه مقدار چالش‌هاش کمتر هست نسبت به بازی آقایون، ولی خب اون بود پخش زنده تلویزیونی خودش میتونه خیلی چالش‌ها رو به وجود بیاره. یعنی خیلی از
پس پخش نشدن مسابقات میتونه کمک کنه که داور راحت‌تر باشه. من فقط این سوالی هم هست، شنونده خوب ما آقای رسولی پرسید که خودم هم یه مقدار راجعش نظر دارم در خصوص این وقت اضافه که سلیقه‌ای است. به هر صورت شما الان به عنوان یه مسئول تو این به اصطلاح فضای فوتبال دارید فعالیت میکنید. واقعا به نظر من یه سوال خیلی خوب ریزبینانه بود، این که تو فوتبال ما وقت تلف کردن زیاد شده، داورام آخر بازی بسن به نظر میرسه که به سلیقه خودشون یه وقتی رو اضافه اعلام میکنن. اینا خیلی میتونه تو کیفیت کار به اصطلاح تو فوتبال ما تاثیرگذار باشه.
بله.
میخوام از نظر شما بپرسم که چگونه میتونه کمیته داوران، حالا چه تو سطح فدراسیون فوتبال یا هیئت‌ها، بتونن با این وقت تلف کردن ها مقابله بکنن؟ به نظر میسه شاید تو بخش بانوان سطح این وقت تلف کردن ها بیشتر باشه. تازه
در ارتباط با بازی هایی که به صورت رسمی برگزار میشه، مثل بازی هایی که تو لیگ برتر یا لیگ یک، بازی هایی که تحت نظر حالا هیئت فوتبال یا فدراسیون داره برگزار میشه، قطعا داور سلیقه‌ای نمیتونه وقت اضافه بگیره، چون به هر حال اون بازی هم فیلم برداری میشه، هم توسط ناظرین دیده میشه و هیچ داوری من فکر نمی‌کنم بخواد خودش رو زیر سوال ببره که سلیقه‌ای و با نظر شخصیش بخواد این کار انجام بده. در مجموع داور ثبت میکنه زمانهایی که احساس میکنه وقت بازی، حالا یه سری چیزا به صورت استاندارد اتفاق میفته مثل تعویض‌ها، مصدومیت‌ها که اینا قابل محاسبه است، یا حالا وقتای دیگه‌ای که ممکنه اتفاقات دیگه‌ای تو بازی به وجود بیاد، اینها محاسبه میشه و در انتها سعی میشه که حقی از هیچ تیمی ضایع نشه و به اون زمان پایانی اضافه بشه. ولی این که حالا تو مسابقاتی که یه ذره ممکنه از لحاظ رسمی از لحاظ کیفیت پایین تر باشن این اتفاق بیشتر میفته، ولی بازی هایی که حالا رصد میشه و به طور رسمیه این واقعا نمیتونه سلیقه‌ای باشه. من کمتر برخورد داشتم با این موضوع که حالا داوری بخواد به صورت کاملا عمدی این رو سلیقه‌ای انجام بده. شاید مثلا سهوا به هر حال ممکنه اشتباه داوری پیش بیاد تو بعضی از بازی ها در این زمینه، ولی فکر نمی کنم این به لحاظ حرفه‌ای اینجوری باشه که داورا بخوان شخصی و سلیقه‌ای و با نظر شخصیشون این کار رو انجام بدن.
درست.
خیلی ممنون و متشکرم از شما سرکار خانم فهیمه فتایی، مسئول امور داوری بانوان هیئت فوتبال استان تهران، که با برنامه داورانه رادیو ورزش صحبت کردید. بهترین ها رو براتون آرزو مندیم و باهاتون خداحافظی میکنیم.
ممنونم از شما، شبتون بخیر.
خدا نگهدار.
اما دوستان شنونده، میخوایم بشنویم گزارش آقای حمید خواجه خباز، خبرنگار اعزامی رادیو ورزش، به بازی‌های آسیایی جوانان بحرین که گفتگوی داشتن با یکی از داوران کشورمون. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
شنوندگان گرامی شبکه رادیوی ورزش، صدای بنده را از شهر منامه میشنوید، جایی که محل برگزاری سومین دوره مسابقات جوانان آسیاست و ما در رشته‌های مختلف در این آوردگاه حاضر بودیم و این فقط ورزشکاران ما نبودند که در این رقابت‌ها حضور داشتند، بلکه شاهد حضور داورانمون در رشته‌های مختلف هم بودیم و همکنون هم در خدمت یکی از این داوران هستم. عرض ادب احترام و سلام.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. بنده محمد مصلایی پور هستم، یکی از داوران فدراسیون کشتی ایران و همچنین مسئول کمیسیون داوران فدراسیون کشتی ایران.
قضاوت کردن کار بسیار دشواریه. هر آنقدر هم که شما عادلانه قضاوت کنید، باز هم یه عده‌ای ممکنه معترض بشن.
100%. ببینید، قضاوت کردن همونجوری که شما فرمودید کاری بسیار سختیه. ببینید، ما یه تفاوتی داریم با قاضیایی که حالا تو دادگاه‌های مختلف دارن قضاوت می‌کنن. یه قاضی یه پرونده رو چندین بار می‌تونه مرور بکنه، می‌تونه بخونه و بعد رأی خودش رو صادر بکنه، ولی یه داور ورزشی و مخصوصاً حالا ورزش کشتی در صدم ثانیه یه فنی رد و بدل میشه و همونجا باید آنالیز بکنه، کتاب قانون رو کامل توی ذهنش دوره بکنه تا بتونه اون رأی خودش رو بده و قضاوت خودش رو به خوبی انجام بده.
برای یک داور چه چیزی اهمیت بیشتری داره نسبت به برد و باخت یک ورزشکار؟
ببینید، در تمام کلینیک های ورزشی، مسابقات مختلفی که ما میریم، اولین چیزی که اون حالا سرداور، سرپرست فنی مسابقات یا حالا اون دلیگیتی که از طرف اتحاد جهانی میاد، میگه دیگه شما داور مثلا کشور ایران، آمریکا، روسیه یا مثلا کشورهای مختلف نیستید، دیگه شما داور اتحاد جهانی هستید. مهمترین چیزی که واسه یک داور اهمیت داره اصل بیطرفیه، یعنی اون بیطرف بودن یه داوره. و یه داور اگه اصل بیطرفی رو به نظر بنده بتونه خوب انجام بده، میتونه قضاوت خوبی هم انجام داده باشه.
بعضی وقتا میگیم آقا داوری هم به هر حال ممکنه اشتباه داشته باشه و اشتباه هم جزء داوری است. خیلی ها میگن آقا نه، این گونه نیست، داور حق اشتباه نداره.
ببینید، تمام داورا، خلاصه قبل از حالا خود بنده رو مثال میزنم، در قبل از این که بیام در هر مسابقه ای یک بار دو بار کتاب قانون رو، با این که الان ما بالای 20 سال داور هستیم دیگه، آخرین مدارج داوری رو طی کردیم، ولی بازم میایم کتاب قانون رو دوره میکنیم. بله، یه داور نباید اشتباه بکنه، ولی همونجوری که شما فرمودید، یه قهرمان المپیک حتی با همین اشتباهات داوری، من اینو در کلینیک مربی داخل ایران همیشه براشون توضیح میدم، میگم آقا یه ورزشکاری که میاد طلای المپیک رو دریافت میکنه، با همین شاید اشتباه داوری مثلا به نفعش شده باشه. پس این اشتباه داوری جزی از ورزشه که اگه یه داور قرار بوده اشتباه نکنه، این دوربین‌های بازبینی فیلم و هیئت ژوری وجود نداشت.
آقای مصلحی پور، چند سالتونه؟ چند سال دارید قضاوت می‌کنید؟
ببینید بنده 44